برنامه امروز به ما نشون میده که هنگامی که ما مایوس و سرخورده هستیم، اتفاقا همونجا میتونیم با انجام عملی خاص بر سرخوردگیمون غلبه کنیم.
متاسفانه خطری که در ناامیدی ها و سرخوردگی ها ما رو تهدید میکنه اینه که به جای برخواستن و انجام دادن کار درست، در اندوه و افسردگی حاصل از شرایط پیش آمده بمونیم. ولی وقتی خدا رو اطاعت میکنیم، متوجه خواهیم شد که در حین اطاعت قوت و شجاعت تازه‌ای برای جنگیدن به سراغ ما میاد.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا شما به دنبال چیزی می‌گردید که در وسط شرایط دلسرد کننده زندگیتون به شما دلگرمی بده؟ خبر خوب اینه که خدا این منشأ امید و قوت در سرخوردگی ها رو به ما داده. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه دیگه از سری برنامه‌های مواجهه با سرخوردگی دوباره با ما همراه بشید تا ببینیم این منشأ امید و قوت چه چیزیه؟
بله، اگر با ما در برنامه قبل همراه بودید، میدونید که ما در حال بررسی موضوع چگونگی مواجهه با سرخوردگی ها و دلسردی ها هستیم. و در این ارتباط در ابتدای برنامه امروز، مایلم که سخنانی را از اندرو موری، یکی از شبانان و رهبران مسیحی قرن 19 نقل قول کنم. اندرو موری میگه، هنگامی که در شرایطی مایوس کننده هستی، 4 مورد را به خاطر بسپار. اول اینکه به خاطر بسپار و به خودت یادآوری کن که خدا مرا به اینجا آورده است. خدا در حاکمیت خیش اراده نموده و اجازه داده است که من در این تنگنا و محدودیت قرار بگیرم. من در این حقیقت آرامی خواهم گرفت. به عبارتی او میخواد ما این حقیقت رو به یاد بیاریم که این شرایط مایوس کننده شرایطی نیست که از دست خدا در رفته باشه. او در حالی که بر همه شرایط زندگی ما احاطه و اشراف داره، در حاکمیت مطلق خودش اجازه داده که ما در این شرایط دشوار قرار بگیریم. پس اولین موردی که در دل سرخوردگی ها باید انجام بدیم، یادآوری حاکمیت مطلق خداست. او سپس به مورد دوم میپردازه و میگه، دوم این که این حقیقت را به خود یادآوری کن که او در این تنگنا با محبتش مرا حفظ خواهد کرد و فیض لازم را به من عطا خواهد کرد تا همانند فرزندش رفتار کنم. در واقع منظور او اینه که خداوند در این شرایط دشوار نه تنها حاکم مطلقه بلکه کافی مطلق هم هست. و به این ترتیب مورد دومی که ما در تنگناها باید به خاطر بسپاریم کفایت و بسنده بودن فیض خدا در دل سرخوردگی هاست. اندرو موری ادامه میده و سوم این که به خود یادآوری کن که خدا این آزمایش سخت را به برکت تبدیل خواهد کرد. چگونه؟ با درس هایی که قصد دارد به من بیاموزد و تصفیه روحانی که با فیض خود میخواهد در من به عمل آورد. که منظور او در این مورد سوم هدف تقدیس کننده و تسویه کننده خداست. تقدیس و تسویه‌ای که او از طریق درد و رنج‌های ما در ما انجام میده. در واقع هدف او اینه که از این شرایط به عنوان فرصتی برای رشد روحانی ما استفاده کنه. همچنین اندرو موری ادامه میده و میگه، چهارم این که به خود این را نیز یادآوری کن که خدا در زمان نیکوی خودش مرا دوباره از این شرایط بیرون خواهد آورد. کی و چگونه او می داند. به عبارتی اوست که قدرت داره منو از این تنگنا بیرون بیاره و این کار رو هم خواهد کرد در وقت خودش و با روش های خودش. و بعد موری این 4 اصل رو چنین خلاصه می کنه. به خود یادآوری کن که من در این تنگنا هستم با تصمیم خدا، در محافظت خدا، تحت تعلیم و تقدیس خدا و تا زمان تعیین شده توسط خدا. بله، چقدر مهمه که ما در شرایط سرخوردگی و در هم شکستگی این 4 مورد مهم رو به خاطر بیاریم. شاید همین الانی که شما شنونده عزیز داری به این برنامه گوش میدی، در موقعیتی بسیار دشوار، نفس بر و از پا درار و بسیار مایوس کننده به سر میبری. اما تو رو تشویق میکنم که به خودت یادآوری کنی که 1. من در این شرایط هستم اما با تصمیم خدا برای هدفی خاص. 2. من در این شرایط هستم اما تحت مراقبت و محافظت لحظه به لحظه خدا. 3. من در این شرایط هستم اما تحت تعلیم و تربیت خدا برای هدفی خاص. و 4. من در این شرایط هستم اما تنها تا فرارسیدن زمان مقرر خدا. حالا اگر برگردیم به مطالعه بخشی از زندگی داوود در اول سموئیل فصل 30، می‌بینیم که در این بخش داوود هم در شرایطی به شدت دلسرد کننده و پر از سرخوردگی گیر کرده. شما رو تشویق می‌کنم که اگر کتاب مقدس هاتون رو در اختیار دارید به این بخش مراجعه کنید تا با هم نگاهی به اون بندازیم و ببینیم که کلام خدا در مواجهه با این چنین شرایط دشوار چه پیغامی برای ما داره. از آیه 1 به بعد می‌خونیم: باری چون داوود و مردانش در روز سوم به سقلق رسیدند. که اگر به خاطر داشته باشی، سقلق اردوگاهی متعلق به فلسطینیان بود که داوود و 600 تن از جنگجویان وفادار و رزم دیدش از دست شاول پادشاه به اونجا گریخته بودند و به مدت 16 ماه همراه با خانواده هاشون در اونجا پنهان شده بودند. و حالا در این گیرودار، اونها به رهبری داوود سقلق رو به قصد ملحق شدن به ارتش فلسطینیان ترک کردند تا همراه با فلسطینیان با دشمنانشون بجنگن. که البته پادشاه فلسطینیان قبول نمی‌کنه که اونها در این جنگ با اونها همراه بشن و به اونها میگه به سقلق برگردید. پس اونها مجبور میشن که از همون راهی که اومدن دوباره به سقلق برگردن. سفری که 3 روز طول می‌کشید و حالا پس از این سفر طولانی وقتی که به سقلق میرسن میخونیم که در اون زمانی که اونها از سقلق دور بودن امالیقیان بر نگب و سقلق یورش بردن و بر سقلق غلبه کرده آن را به آتش سوزاندن. آنان زنان و تمام کسانی را که در آنجا بودند از خرد و بزرگ به اسارت برده و هیچ کس را نکشته بودند بلکه همگی را برگرفته به راه خود رفته بودند. که بعد در ادامه میخونیم چون داوود و مردانش به شهر یعنی سقلق رسیدند دیدند شهر به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفتند. پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. فقط خودتون رو جای داوود و همراهانش بگذارید. واقعا چه مصیبت بزرگی. اونا از فرط این غم بزرگ و سنگین حالا دارن شیون میکنن چون با چشم داشتن میدیدن که همه اموالشون یا غارت شده و یا به آتش و خاک و خاکستر کشیده شده. و مهمتر از همه زن و بچه هاشون هم به اسیری برده شدن و این تنها مربوط به جنگجویان داوود نبود بلکه خود داوود هم خانواده و نزدیکانش رو از دست داده بود. همونطور که در بقیه این آیات میخونیم که میگه دو زن داوود یعنی اخینوام یزرائیلی و ابیجایل بیوه نابال کرملی نیز به اسارت برده شده بودن. و بعد در آیه 6 میخونیم داوود سخت پریشان حال بود زیرا مردم یعنی همون جنگجویان وفادار و قابل اعتماد او از سنگسار کردن او سخن میگفتند چرا که جان هر یک از مردم به خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. حقیقتاً داوود چه موقعیت وحشتناک و غیرمنتظره‌ای رو داشت تجربه می‌کرد. شرایطی بسیار دلسرد کننده، شرایطی بسیار پرفشار و پر از سرخوردگی. و حالا سوال اینه که وقتی من و شما هم در این چنین شرایطی قرار می‌گیریم، چه واکنشی باید نشون بدیم؟ وقتی که از فرط غم و اندوه خودمون رو بی نهایت ضعیف و آسیب پذیر می‌بینیم و وقتی که از دشواری اتفاقات شدیداً احساس خستگی و فرسودگی می‌کنیم. شاید برخی از شما که دارید امروز به این برنامه گوش می‌کنید، در فصلی خوب از زندگیتون هستید. فصلی فارغ از این گونه چالش‌ها و واقعاً در خداوند احساس قوت می‌کنید. اوقاتی بسیار عالی و در اوج قله که باید بابت اونها خدا رو شکر کرد. اما بعضی از شما هم در حال حاضر در شرایطی سخت، خطرناک و بسیار طاقت فرسا و ناامیدکننده قرار دارید. و دارید با چشم‌های اشکالود و دلی شکسته به این برنامه گوش میدید. شاید شما هم مثل داوود در شرایطی هستید که نزدیکترین و قابل اعتمادترین افراد در اطرافتون یعنی اونهایی که فکر می‌کردید دوست و همراهتون هستن به شما پشت کردن. و نه فقط این بلکه شما رو مسبب بدبختی‌های خودشون هم می‌دونن. واقعا وقتی که در این گونه شرایط دشوار و دلسرد کننده می‌افتیم چه کار باید بکنیم؟ اگر با ما در برنامه قبل همراه بودید، به یاد دارید که ما دیدیم که داوود در این چنین شرایطی سه کار انجام داد که اولین واکنش حکیمانه او رو در برنامه قبل مورد بررسی قرار دادیم و امروز به دوتای بعدی خواهیم پرداخت. اگه به خاطر داشته باشید، اولین کاری که داوود انجام داد این بود که او بلافاصله به خدا رو کرد و سعی کرد که این روحیه ضعیف و خسته و سرخورده خودش رو به حضور خدا ببره و از او کسب قوت کنه. همون چیزی که در آخر آیه 6 از اول سموئیل فصل 30 میخونیم که میگه اما داوود خیشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد، که برخی از ترجمه های دیگه از جمله ترجمه انگلیسی این کلمه تقویت را تشویق کردن ترجمه کردن، به این ترتیب که اما داوود خود را در خداوند خدای خیش تشویق کرد. داوود دنبال کس دیگه ای نگشت که شاید او بتونه او رو تقویت کنه و در این شرایط دشوار پناهی برای او باشه. در واقع چه کسی اصلا میتونست در اون موقعیت کاری برای او بکنه؟ فلسطینی ها، شاول پادشاه، مردانش یا همسرانش؟ هیچ کدوم. همه اونها از صحنه غایب بودن. داوود به راستی هیچ کس رو در اطرافش نمیدید که بتونه او رو تسلی بده و دلگرم کنه. ولی او یک چیز رو میدونست و اون این بود که اما خدا هنوز اونجاست و در دل اون شرایط سخت حضور فعال داره. او میتونه به خدا پناه ببره. خدایی که هرگز مثل انسان تغییر نمیپذیره. همیشه به عهدش وفاداره و هرگز قوتش کم نمیشه. پس داوود به تنها منبع واقعی و ابدی قوت و دلگرمی رو آورد. در واقع این واکنش داوود در این شرایط ضعف و سرخوردگی به خدا این پیغام رو داشت میداد که خداوندا، فقط من و تو باقی موندیم. درسته که من ضعیفم، اما تو قوی هستی. بله، من نیازمندم، اما تو صاحب هر گونه فیض و قوتی هستی که من به اون نیاز دارم. برابر این داوود خودش رو در خداوند تقویت کرد و خدا هم در اون شرایط فوق العاده دل سرد کننده به او قوت و دلگرمی بخشید و او رو تشویق و ترغیب کرد. ولی حالا بیاید ببینیم که اون دو کار دیگه ای داوود چی بودن. دومین کاری که داوود میکنه اینه که از خداوند هدایت و راهنمایی میگیره. داوود واقعا نمیدونست چه کار باید بکنه. و سوال اینه که وقتی ما هم نمیدونیم که قدم بعدی که باید برداریم چیه، ما چی میکنیم؟ داوود حقیقتاً به حکمت نیاز داشت، به هدایت و راهنمایی صحیح. ولی فرق داوود با بسیاری دیگه این بود که او میدونست که حکمت حقیقی نزد خدا یافت میشه. آیات 7 و 8 این حقیقت رو به خوبی نشون میدن. آنگاه داوود به ابیاتار کاهن پسر اخیملک گفت تمنا این که ایفود را نزد من آوری. پس ابیاتار ایفود را نزد داوود آورد. داوود از خداوند مسئلت کرده پرسید آیا به تعقیب مهاجمان بروم؟ آیا به آنها خواهم رسید؟ بله، او از خدا میپرسه که چه کار باید بکنم. ولی حالا بیاد ببینیم که او چطور از خدا میپرسه که او را راهنمایی کنه. او برای درک اراده خدا ابتدا از یک ایماندار بالغ مشورت میطلبه که در اینجا ابیاتار کاهنه. داوود ایمانداری خودمختار نیست که سعی کنه خودش به تنهایی و مستقل تصمیم بگیره. او در کنار شخصی بالغ در ایمان رو داشت که خدا او رو برای او فراهم کرده بود. راستش به نظر من درست وقتی که داوود تصمیم گرفت که به خدا رو کنه و خودش رو در خداوند تقویت کنه و به خدا چشم بدوزه، این خدا بود که این رو در ذهن داوود گذاشت که برای تشخیص اراده خدا از این کاهن مشورت بطلبه. موردی که من و شما هم به عنوان یک ایماندار باید به اون توجه زیاد نشون بدیم که همواره در درک اراده خدا با یک ایماندار بالغتر مشورت کنیم. کسی که بتونه با استفاده از کلام خدا نقاط کوری رو که از چشم ما پنهان هستند به ما نشون بده. کسی که حکمتش از کلام خدا نشأت گرفته و از طریق کلام خدا به ما مشورت میده. بله، بر اساس کلام خدا، همون جایی که پاسخهای ما در اون نهفتن. و بعد در ادامه ما میبینیم که داوود برای تشخیص اراده خدا از وسیله‌ای هم که خدا در عهد عتیق برای شناخت ارادهش فراهم کرده بود استفاده میکنه. توجه کنید او در آیه 7 به ابیاتار میگه تمنا این که ایفود را نزد من بیاوری. ولی حالا سوال اینه که ایفود اصلا چی بود؟ ایفود در واقع یک لباس مقدس، مخصوص و زیبایی بود که جنس اون از کتان بود و روی اون گلدوزی شده بود. این لباس مخصوص کاهنان بود و اون رو بر روی لباس اصلی یا بیرونیشون می پوشیدن. ایفود از دو بخش تشکیل می شد. یکی قسمت جلویی بود و یکی هم قسمت پشتی و این دو قسمت روی شونه ها به همدیگه وصل می شدن. بر روی این ایفود یک کیسه ای دوخته شده بود که دو شیء به نام های اوریم و تمیم رو در خودش نگه می داشت. کلام خدا اطلاعات زیادی درباره این دو شیء در اختیار ما قرار نمیده. اما ظاهرا خدا اونها رو تعیین کرده بود تا رهبران قوم خودش رو توسط اونها هدایت کنه و اراده خودش رو بر اونها مکشوف کنه. وسیله‌ای که کاهنان به وسیله اون با خدا مشورت می‌کردند تا پاسخ خدا رو در قبال سوالاتشون دریافت کنن و اراده خدا رو تشخیص بدن. برابر این وقتی داوود از ابیاتار کاهن می‌خواد که ایفود رو بیاره، منظورش اینه که اون وسیله‌ای که خدا برای شناخت اراده‌اش به اونها داده بود رو بیاره. خدا رو شکر امروزه ما دیگه به ایفود یا اوریم و تمیم نیاز نداریم. چرا؟ چون اونچه که دقیقاً برای درک اراده خدا نیاز داریم رو خدا در اختیار ما قرار داده. و اون چیه؟ بله، کلام خدا. ما امروز کلام خدا رو داریم و خدا از طریق کلام خودشه که ما رو هدایت میکنه، تقویت میکنه، دلگرمی میبخشه، تشویق میکنه، امید عطا میکنه و به ما کمک و یاری میرسونه تا در سختی ها بتونیم ایستادگی کنیم. دیشب من با خانومی تلفنی صحبت می کردم که خیلی دل شکسته بود و حس سرخوردگی و یأس او رو فرو گرفته بود. در واقع او با شرایط بسیار دشواری مواجه بود. اما خیلی بیشتر از اون شرایط بیرونی، چالش‌های درونی او رو آزار می دادن. مسائلی که در درونش با اونها دست و پنجه نرم می کرد. اون ترس‌های درونی و اون شک و تردیدهایی که در دلش نسبت به محبت خدا در رابطه‌اش با خداوند پیدا کرده بود. او در واقع از من می‌خواست تا او رو به کلام خدا ببرم و او رو با نمونه‌هایی در کلام خدا روبرو کنم تا مطمئن بشه که کلام خدا فقط برای شخصیت‌هایی مثل داوود در عهد عتیق یا پولس در عهد جدید نیست، بلکه برای او هم هست. اینجا بود که خداوند آیه‌ای از رومیان فصل 15 رو به من یادآوری کرد تا اون رو با او در میون بذارم. در آیه 4 از این بخش می‌خونیم که پولس میگه زیرا هر چه در گذشته در کتب مقدس نوشته شد، که در واقع در اینجا پولس به همه نمونه‌های عهد عتیق از جمله داوود اشاره می‌کنه. بله، او میگه زیرا هر چه در گذشته در کتب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا می‌بخشد امیدوار باشیم. که این کلمه دلگرمی در واقع همون تقویت و تشویقیه که خدا از طریق کلام خودش به ما می‌بخشه تا ما رو در سرخوردگی‌های زندگی امید ببخشه و پایدار نگه بداره. بله، خدا چطور ما رو تقویت می‌کنه؟ چطور ما رو دلگرمی می‌بخشه؟ چطور امید عطا می‌کنه؟ و چطور ما رو وقتی که نمی‌دونیم که چه باید بکنیم هدایت می‌کنه؟ از طریق کلامش. همونطور که در آخر این آیه میگه که تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا می‌بخشد امیدوار باشیم. در واقع عزیزان، دوای سرخوردگی ها و دلسردی های ما اینه که به کلام خدا مراجعه کنیم، چون خدا از طریق کلامش میدونه که چطور ما رو تقویت کنه، ما رو بر بخیزونه، ما رو تشویق کنه و دلگرم نگه بداره و امید ببخشه. دوستی داشتم که الان نزد خداونده. او سالها با بیماری و ضعف جسمی بسیارها دو شدیدی دست و پنجه نرم میکرد. بیماری که نه تنها بهتر نمیشد، بلکه هر روز رو به وخامت بیشتری می رفت. بیماری که در اون عضله های گردنش به تدریج تحلیل می رفت و این باعث می شد که سرش یواش یواش پایین تر و پایین تر بیفته. شرایطی بسیار دشوار که سالها او رو آزار داده بود. روزی در حالی که با او تماس گرفتم که حالش رو بپرسم، از او پرسیدم تو چطور خودت رو دلگرم و اینقدر امیدوار نگه می داری؟ چطور خودت رو تقویت و تشویق می کنی؟ چون راستش خیلی بیشتر از بسیاری افراد سالم، او همیشه زنی پر از امید و شادی بود. و منظورم از این شادی، شادی مصنوعی نبود که مثلا در عمق این وضعیت دشوار و آزاردهنده با وانمودسازی بگه همه چیز خوبه و ملال و دردی نیست. نه، او صادقانه از دردش هم صحبت میکرد. ولی من میدونستم که این زن بلده که چطور خودش رو در خداوند تقویت کنه. و در پاسخ به این سوال جواب داد، من به کلام خدا پناه میبرم، در کلام خدا فرو میرم و راستش خودم رو در اون قوته‌ور میکنم. بنابراین عزیزان، اگر من و شما هم میخواییم در سرخوردگی هامون به خدا پناه ببریم، اگر میخواییم خودمون رو تقویت کنیم، باید این کتاب یعنی کتاب مقدس رو باز کنیم و اون رو بخونیم. فقط اون رو کنار تختمون نذاریم. فقط گرد و خاکش رو نگیریم. یا فقط هنگامی که میخوایم به کلیسا بریم اون رو به دست نگیریم. بلکه اون رو باز کنیم و اون رو بخونیم. همراه با دعا، با تفکر و تأمل و با دقت و از اون هدایت، دستورالعمل، قوت و امید و دلگرمی بگیریم. مطمئن باشیم کلام خدا همه اینها رو به ما عطا خواهد کرد و حتی بیشتر از اون رو. پس تا حالا ما دیدیم که در حالی که داوود در این شرایط دشوار به خدا پناه میبره، اما او در جایی که نمیدونه چه کار باید بکنه و در این شرایط دل سرد کننده چه قدمی برداره، از خدا هدایت میطلبه. چطور؟ اول از یک ایماندار بالغ کمک میخواد تا او رو در تشخیص اراده خدا کمک کنه و بعد از وسیله‌ای که خدا برای هدایت فراهم کرده بود استفاده میکنه که اون وسیله امروز برای ما کلام خداست. و در مرحله بعد ما میبینیم که او دعا میکنه و به این طریقه که هدایت صحیح رو از خدا دریافت میکنه. توجه کنید در اول سموئیل فصل 30 آیه 8 میخونیم داوود از خداوند مسئلت کرده پرسید آیا به تعقیب مهاجمان بروم؟ آیا به آنها خواهم رسید؟ که در واقع منظورش تعقیب امالیقیانی بود که بهشون حمله کرده بودن و زن و بچه هاشون رو به بردگی برده بودن. داوود در این مرحله نمیدونست که آیا عزیزانشون هنوز زندن یا نه. او اصلا نمیدونست با چی روبرو خواهد شد. فقط تنها چیزی که میدونست اون چیزی بود که چشمانش داشت میدید که شهر با آتش سوخته شده و به خاک و خاکستر کشیده شده. و در این شرایطی که با خیلی مجهولات روبروه و منطقاً هم اتفاقات به وجود اومده شرایط خوشبینانه‌ای رو رقم نمیزنه، با این وجود از خدا میپرسه که ای خداوند چه کار کنم؟ اینجا بمونم یا اونها رو تعقیب کنم؟ در اون صورت آیا ما هم در دام نخواهیم افتاد؟ اونها ما رو نخواهند کشت؟ آیا اصلا ما قدرت خواهیم داشت به اونها برسیم؟ و اگر هم به اونها برسیم آیا بر اونها پیروز خواهیم شد؟ چه پایانی در انتظار ما خواهد بود؟ ولی او در مواجهه با همه این سوالات مجهول تصمیم میگیره که از خدا بپرسه که چه کار کنه و چه قدمی برداره. داوود در این بین فرض نکرد که اولین چیزی که به ذهنش میرسه حتما همون چیزیه که خدا میخواد. توجه کنید او در موقعیت یک پدر، یک شوهر و یک رهبر قرار داشت. رهبر مردانی که همگی زنان و فرزندانشون رو از دست داده بودن. و از سوی دیگه داوود خودش یک جنگجو بود. جنگجویی بسیار شجاع و ماهر در فنون جنگی. اما در همه این مقام‌هایی که داشت، شامل پدر، همسر و یک رهبر جنگجو، احتمالاً خواسته طبیعی او این بود که سریع برای این زن و فرزندان کاری بکنه و امالیقیان رو تعقیب کنه. اما او به جای اینکه بر غرایز یا منطق خودش تکیه کنه و بر اساس دو تا چارتای خودش نتیجه گیری کنه، اول صبر میکنه تا از خدا بپرسه، تا از خدا سوال کنه و از خدا هدایت و راهنمایی بطلبه. او نمیگه خب این که خیلی واضحه، من همین حالا به سرعت وارد عمل خواهم شد. نه، همینطور که در این آیه خوندیم، او از خداوند مسئلت میکنه و جویای فکر و اراده خداست. جالبه که وقتی ما کتابهای اول و دوم سموئیل یا پادشاهان رو میخونیم، در اونجا بارها میبینیم که داوود پیش از اتخاذ تصمیم در حال مسئلت کردن از خداست که این کار رو بکنم یا نه. کلام خدا در عهد جدید در فیلیپیان فصل 4 آیه 6 هم ما رو تشویق به همین کار میکنه که پیش از هر چیزی اول دعا کنیم و از خداوند مسئلت کنیم. توجه کنید در این آیه میخونیم برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بله عزیزان، بابت هیچ چیز نگران نباشید، بلکه بابت هر چیز از خدا سوال کنید. برای هر چیز اول دعا کنید. برای هر چیز درخواستاتون رو به حضور او ببرید و فراموش هم نکنید که از قبل بابت هر پاسخی هم خدا رو شکر کنید. بله از خدا بپرسید. در مورد همه چیز دعا کنید. این پیغامیه که همه ما ایمانداران نیاز داریم که هر روز اون رو به خودمون یادآوری کنیم. چقدر اتفاق میفته که دغدغه‌های مختلف بر دل ما سنگینی میکنن، تصمیماتی که باید اتخاذ کنیم، دوراهی‌هایی که با اونها روبرو میشیم، شرایطی که در اونها واقعا نمیدونیم که چه باید بکنیم و چه قدمی باید برداریم. کلام خدا به همه ما قبل از اتکا بر منطق خودمون و قبل از هر تصمیم عجولانه ای می آموزه که اول دعا کنیم. اول از خدا سوال کنیم. جالبه که در زندگی داوود ما در حالی که بارها شاهد این هستیم که او ابتدا قبل از اتخاذ هر تصمیم اول مشورت و هدایت خدا رو می طلبه، اما با مواردی هم بر می خوریم که او این کار رو نمی کنه و بر منطق خودش و برداشت و احساس انسانیش تکیه می کنه که خب همه اون موارد پیامدهای بدی برای او به بار میارن. مثلا در همین فصل قبل ما میبینیم که داوود بدون اینکه با خداوند صلاح و مشورت کرده باشه به فلسطینیان میپیونده و میخواد که با اونها به جنگ بره که این تصمیمش اشتباه از آب در اومد. اما ظاهرا این بار داوود نمیخواد که دوباره این اشتباه رو مرتکب بشه. شما چطور؟ آیا شما هم در حال حاضر خودتون رو در وضعیتی میبینید که شاید قدمهایی برداشتید که خارج از خواست خدا بوده؟ شرایطی که در اون خواست و برنامه خودتون رو پیش بردید و حالا به مشکل برخوردید؟ عزیزان این رو بدونیم که حتی اگر دیر به نظر برسه، اما کلام خدا از ما دعوت میکنه که توبه کنیم و به او بگیم خداوند رو توبه میکنم. از شرایطی که در اون خودمختارانه عمل کردم توبه میکنم. تو میخوای من چه کار کنم؟ چه قدمی بردارم؟ ارادت برای من چیه؟ ارادت برای خانوادمون چیه؟ چه تصمیمی میخوای اتخاذ کنیم؟ به خاطر داشته باشیم که دعا و سوال کردن از خداوند رکن بسیار مهمی از زندگی مسیحی ما رو تشکیل میده. درست مثل اون جمله معروف که میگه تمام جنگهایت رو بر زانوانت به جنگ. یعنی با دعا، با طلبیدن از خداوند و با مشورت از او، نه با قدرت انسانی، منطق بشری و دو تا چارتای خودت. اما حالا بیایید ببینیم که بعد از اینکه داوود دعا میکنه و از خداوند میپرسه که چه کار کنه و راهنمایی او رو میطلبه چه اتفاقی میفته. در ادامه آیه 8 میخونیم خداوند به او پاسخ داد. بله داوود از خدا پرسید خداوند رو چه کار کنم و خدا به او پاسخ داد. و در واقع این پاسخ شامل دو چیز بود. خدا اول یک فرمان بهش میده و بعد هم یک وعده. فرمان این بود که اونها رو تعقیبشون کن. و بعده هم این بود که به یقین به دیشان خواهی رسید و قوم خود را خواهی رهانید. بنابراین داوود در رویارویی با سرخوردگی ها ابتدا خودش رو در خداوند تقویت کرد و در واقع از خدا قوت گرفت، بعد از خداوند هدایت گرفت و حالا که هدایت رو دریافت کرده چه میکنه؟ بله او از فرمان خدا اطاعت میکنه. اطاعتی بر مبنای اعتماد و ایمان به وعده خدا. اطاعتی برخواسته از توکل و تکیه بر خدا و اونچه که او گفته بود. در ادامه در آیه 9 می‌خونیم پس داوود با 600 مرد که همراه خود داشت روانه شد. اما در این بین یک اتفاقی می‌افته و اون اینه که داوود و مردانش خیلی خسته بودند. اونا تازه از یک مأموریت نظامی برگشته بودند که در طی اون حداقل 6 روز در رفت و برگشت در سفر بودند. اونا ابتدا 3 روز به سوی مقر فلسطینیان در حال سفر بودند با این تصور که قراره با اونها به جنگ برن، که بعد پادشاه فلسطینیان نظرش رو عوض میکنه و بنابراین اونها مجبور میشن که برگردن. پس 3 روز دیگه هم در راه برگشت بودند و به این ترتیب در مجموع 6 روز در راه بودند و به این ترتیب این سفر اونها رو خیلی خسته کرده بود. برخی از مردان داوود اونقدر بی‌رمق و خسته بودند که هیچ توانی در اونها باقی نمونده بود که حالا در این عملیات نجات خانواده هاشون با داوود همراه بشن. ولی داوود حتی یک روز هم نمیتونه صبر کنه یا استراحت کنه، چون خدا به او گفته بود که سریع امالیقیان رو تعقیب کنه. کلام خدا در این بخش به ما میگه پس داوود و آن 600 نفر به تعقیب امالیقی ها پرداختند. وقتی به نهر بسور رسیدند، 200 نفر از افراد داوود از فرط خستگی نتوانستن از آن عبور کنند. اما 400 نفر دیگر به تعقیب دشمن ادامه دادند. بنابراین اگرچه 200 نفر از اون مردان وسط راه دیگه نکشیدن و نتونستن که با داوود همراهی کنن، اما داوود تصمیم میگیره که هر طور که شده از خدا اطاعت کنه و به این ترتیب با 400 نفر باقی مانده به تعقیب امالیقیان میره. خدا با داوود سخن گفته بود و او رو هدایت کرده بود. هدایتی روشن همراه با یک وعده. داوود وقتی از خدا شنید به او اعتماد کرد و اون چرا که خدا گفته بود انجام داد. او باور کرد که برای جنگی که پیش رو داشت خدا به او قوت لازم رو خواهد بخشید و میدونست که اگر خدا میخواد که او وارد این نبرد بشه پس قوت جنگیدن در و نبرد رو هم به او خواهد بخشید. جنگی که تقریباً 24 ساعت به طول انجامید. چون در آیه 17 می‌خونیم که وقتی داوود امالیقی‌ها رو پیدا کرد، اونها رو از شامگاه اون روز تا غروب روز بعد به شمشیر زد. داوود نبردی بسیار جدی در پیش رو داشت. مسلماً اون قرار نبود که بره و به امالیقیان بگه میشه لطفاً زنان و فرزندان ما رو پس بدید و اونا هم بگن بفرمایید اینم عزیزانتون. نه، او با نبردی سخت روبرو بود. اما داوود به یک چیز خیلی خوب واقف بود و اون این بود که اون میدونست که قوت جنگیدن در این نبرد رو از کجا باید دریافت کنه. بله، داوود میدونست که این قوت در خداوند یافت میشه. خدایی که تقویت دهنده ماست و هر چقدر هم که ما ضعیف باشیم، اما هنگامی که توسط او تقویت میشیم، او قدرت لازم برای رویارویی با نبردی که او خودش ما رو به اون فرستاده رو به ما خواهد بخشید. بنابراین عزیزان، ما هر چقدر هم که ضعیف باشیم، اما اینو بدونیم که سهم ما اینه که از هدایت و راهنمایی خدا اطاعت کنیم و به قول و وعده‌ای که در نتیجه این اطاعت به ما داده، اعتماد و ایمان داشته باشیم. هدایتی که او از طریق کلام خودش اون رو به ما میبخشه. بنابراین خدا میخواد که ما از کلام او هدایت بگیریم و بعد هم اون رو انجام بدیم. بله، به سادگی از اونچه کلام خدا بر ما آشکار میکنه اطاعت کنیم و اون رو به مرحله اجرا بگذاریم. واقعیت اینه که کلام خدا پره از هدایت‌های خدا. به طور مثال کلام خدا به ما فرمان میده که برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه برای هر چیز دعا کنید. از دروغ و دروغگویی روی برتافته، هر یک با همسایه خود به راستی سخن گوید. در محبت حقیقت را بگویید. از یکدیگر بدگویی نکنید. در هر وضعی شکرگزار باشید. یکدیگر را محبت نمایید. خود را فروتن سازید. اگر برادرت از تو چیزی به دل دارد، نخست برو و با برادر خود آشتی کن. دزد دیگر دزدی نکند. دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود. بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مدهید، بلکه در مقابل برکت بطلبید. از رهبران روحانی خود اطاعت کنید. پدر و مادرت را احترام کن. همانطور که خدا شما را در مسیح بخشوده، شما نیز یکدیگر را ببخشید. ریشه تلخی را از خود دور کنید و بسیاری از فرامین دیگه‌ای که همگی در کلام خدا یافت میشن. بله، خدا از من و شما ایمانداران خودش میخواد که وقتی او اراده خودش رو در کلامش به شکل فرمان به ما نشون میده، اون رو انجام بدیم و در زندگیمون مورد اجرا قرار بدیم. متاسفانه خطری که در ناامیدی ها و سرخوردگی ها ما رو تهدید میکنه اینه که به جای برخواستن و انجام دادن کار درست، در اندوه و افسردگی حاصل از شرایط پیش آمده بمونیم. ولی وقتی خدا رو اطاعت می کنیم، متوجه خواهیم شد که در حین اطاعت، قوت و شجاعت تازه‌ای برای جنگیدن به سراغ ما میاد. ولی مثل داوود، از هدایت و فرمان خدا اطاعت کنیم و به قولها و وعده‌هایی که او به عنوان پیامد اطاعت ما به ما میده، ایمان و اعتماد داشته باشیم. کلام خدا پره از صدها وعده‌ای که خدا اونها رو برای تقویت ما در هر نوع مشکل و شرایطی به ما بخشیده. باشه که در دل این شرایط دشوار همواره به این وعده ها مراجعه کنیم و به دل خودمون از طریق اونها مشورت صحیح بدیم. وعده هایی که ما رو تقویت می کنن، بر می خیزونن، امید می بخشن، ما رو در مسیر درست نگه می دارن و ما رو تشویق می کنن و دلگرم نگه می دارن. بیاید به چند تا از این وعده های گرانبها که حقیقتا مثل یک گنج واقعی باید سرمایه ما باشن مراجعه کنیم. دعای من اینه که حتی همین حالا که قرار اونها رو برای شما بخونم، در فکر و دل شما رسوخ کنن و شما رو امید ببخشن، شفا بدن و شما رو تقویت کنند و برپا بدارن. در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 میخونیم: پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و به دست راست عدالت خیش از تو حمایت خواهم نمود. در مزمور 138 آیه 8 می‌خونیم: خداوند قصد خیش را برای من به انجام خواهد رسانید. خداوندا، محبت تو جاودانه است. کارهای دست خیش را رها مکن. در مزمور 34 آیه 10 می‌خونیم: شیران ژیان محتاج و گرسنه می‌شوند، اما جویندگان خداوند هیچ چیز نیکو کم نخواهند داشت. مزمور 73 آیه 24 هم میگه تو با مشورت خیش هدایت هم میکنی و پس از آن به جلالم میرسانی. مزمور 55 آیه 22 هم میگه نگرانی خود را به خداوند بسپار که او تکیه گاه تو خواهد بود. او هرگز نخواهد گذاشت پارسایان جنبش خورند. در مزمور 50 آیه 15 هم میخونیم در روز تنگی مرا بخوان، من تو را بیرون خواهم کشید و تو مرا جلال خواهی داد یا مرا تمجید خواهی نمود. در کتاب ایوب فصل 23 آیه 10 میخونیم اما او راهی را که میروم میداند و چون مرا بیازماید، مانند طلا بیرون خواهم آمد. مزمور 121 آیات 7 و 8 به ما میگن خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد. او حافظ جان تو خواهد بود. خداوند آمد و شد تو را پاس خواهد داشت از اکنون و تا به ابد. و در کتاب فیلیپیان فصل 4 آیه 19 میخونیم و خدای من همه نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد. در کتاب اشعیا فصل 43 آیه 2 هم میخونیم چون از آبها بگذری با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور کنی تو را فرو نخواهند گرفت. چون از میان آتش روی نخواهی سوخت و شعله اش تو را نخواهد سوزانید. در اشعیا فصل 46 آیه 4 خدا به ما قول میده که حتی تا به پیری تان من اویم و تا به سپیدمویی حملتان خواهم کرد. شما را من آفریدم و حملتان نیز خواهم کرد. آری من شما را حمل کرده رهایی خواهم داد. و این فهرست همینطور ادامه داره و ادامه داره. ولی در آخر مایلم که یک وعده عالی دیگر رو هم بخونیم که در مزمور 73 یافت میشه. در مزمور 73 آیه 24 میخونیم تو با مشورت خیش هدایتم میکنی و پس از آن به جلالم میرسانی. بله تو مرا هدایت خواهی کرد. وقتی نمیدونم چه کار باید بکنم و چه قدمی باید بردارم، تو راه درست رو به من نشان خواهی داد. تو از طریق کلامت با من حرف خواهی زد. تو با مشورت‌های خودت منو هدایت و راهنمایی خواهی کرد. و بعد از اون، یعنی در اون وقتی که خدا تعیین کرده که زندگیم پایان پیدا کنه و حتی وقتی زمان مرگم فرا برسه، این پایانی پوچ نخواهد بود و بعد از آن تو مرا به جلال خواهی رسانید. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه که تو با راهنمودهایت مرا در زندگی هدایت خواهی کرد و در آخر مرا به حضور پرجلالت خواهی پذیرفت. بله حتی اگر زمان مرگ ما هم فرا برسه، پایان ما پایانی تو خالی و پوچ نخواهد بود، بلکه پایانی بی پایان و ابدی در آغوش خداوند. پایانی ابدی که در اون جلالی آسمانی در پیش روی ما خواهد بود، اگر ایمانداره به مسیح هستیم. پس عزیزان به خاطر داشته باشیم، شاید الان در این زندگی زمینی، در شرایطی که در اون قرار داریم، شرایطی پر جلال نیست، بلکه برعکس شرایطی زشت و فاقد هر گونه شکوه و جلال. درست مثل داوود که وقتی ایستاده بود و به سقلق نگاه می کرد، اون رو تماماً مشتعل به آتش می دید و زنان و فرزندانشون رو در اسارت. صحنه‌ای کاملاً فاقد جلال و زیبایی. صحنه‌ای که اتفاقاً همه چیز در اون زشت و کری و پر از سرخوردگی و شکست بود. اما او می دونست که وقتی خدا با مشورت خودش او رو در همه قدم‌هاش هدایت کنه، بعد از اون همون خدا او رو به جلال هم خواهد رسونید. داوود با ایمان و توکل بر وعده خدا عمل کرد. خدا گفته بود تعقیب کن و او هم تنها از این جهت که خدا گفته بود این کار رو کرد. داوود اول درک کرد که خدا از او چی میخواد و بعد با ایمان و با باور به قول و وعده خدا وارد عمل شد و خدا هم براش ایستاد و در نهایت به وعده‌ای که به او داده بود وفا کرد. چقدر حقیقتاً زیبا. در آیات 18 و 19 از اول سموئیل فصل 3 میخونیم داوود هر آنچه را که امالیقیان برده بودند باز پس گرفت، از جمله دو زن خود را، از خرد و بزرگ، پسران و دختران، از غنایم و از هر آنچه امالیقیان گرفته بودند هیچ چیز از دست نرفت، بلکه داوود همه را باز ستاند. درست همونطور که خدا وعده داده بود. چون خدای ما خداییه که همیشه به قول خودش وفادار میمونه. خدایی که بعد دهنده ای امینه. باشه که من و شما هم در سرخوردگی های زندگی با اعتماد به این خدای وفادار مثل داوود خودمون رو در خداوند تقویت کنیم. از خدا و در کلامش هدایت و راهنمایی بطلبیم و وقتی اراده خدا رو میفهمیم و قول خدا رو میشنویم با اعتماد به قول خدا از او در عمل اطاعت کنیم. آمین. آمین.
آمین. سری برنامه های مواجهه با سرخوردگی با آوردن نمونه از زندگی داوود به ما نشون داد که چگونه با سرخوردگی و ناامیدی مقابله کنیم. باشه که این نمونه از کلام خدا ما رو هم کمک کنه که در مواجهه با این گونه شرایط یاد گرفته باشیم که چطور خودمون رو در خداوند و کلامش تقویت کنیم و با اعتماد به قولهای او قدم ایمان برداریم و از آنچه او در کلامش بر ما آشکار میکنه سریع اطاعت کنیم. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
ای خداوند، امروز به طور خاص برای اون دسته از شنوندگانی که الان در حال تجربه سرخوردگی و شرایطی بسیار مایوس کننده هستند دعا میکنم. اونایی که بابت این وضعیت دلشون شکسته و شاید خودشون رو از هر لحاظ ضعیف و بیبنیه میبینن. افرادی که در حال عبور از طوفانهای زندگی و یا شعله‌های افروخته و ترسناک اون هستن. و یا هم افرادی که شاید امروز در وضعیت خوب به سر میبرن. اما درست در پیچ بعدی زندگی چیزی دل سرد کننده در انتظارشونه. خبری بد و یا شرایطی غیر منتظره و یا شوک آور که رویارویی با اون اصلا آسون نیست. خداوند، این افراد رو به حضور تو بلند می کنم و دعا می کنم که اونها خودشون رو در تو و وعده های کلام تو تقویت و تشویق کنن. خداوند، اونها رو برای شرایط سختشون با سخنان تشویق کن و دلگرم نگه دار. دعا می کنم که وقتی که نمی دونن چه کار باید بکنن از تو راهنمایی بطلبن و دعا می کنم که با باور به قولهایی که در کلامت دادی از مشورت تو اطاعت کنند. باشه که این عادت هر یک از ما باشه که خودمون رو در تو تقویت کنیم، از کلام تو مشورت بگیریم و با ایمان به وعده های عالی تو از مشورت های تو اطاعت کنیم. شکر برای اینکه به ما قول دادی که در نهایت هر اتفاقی رو برای خیریت ما به کار خواهی گرفت و در نهایت تو ما رو به جلال خواهی رسانید. برای این امید پر جلال و عالی تو رو از صمیم دل می پرستیم. در نام عیسی، آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.